شمشیر و تیغ و سنان و نیزه.
نهراس این تلاطم تیغ است، رعد و برقی نهفته در میغ است، در پس ابر آفتابی هست، زمزمی در دل حبابی هست. نهراس این ترحم رعد است، رعد پیک درخشش بعد است. منهدم شو جهان خرابات است، نفی خود کن که نفی اثبات است. نیست معمار این خرابات است، مرگ دیوار این خرابات است. ارمغان جلال را بپذیر، فرصت ابتهال را بپذیر. کشته می خواهدت جلال بمیر، زندت می کند جمال بمیر. لمن الملک می زند قهار، لیس فی الدار غیره دیار.
عمر سعد نخست فرستاده ای نزد حسین می فرستد و از او می پرسد به چه قصدی آمده است، و حسین می گوید به دعوت کوفیان آمده است و اگر آنها او را نمی خواهند باز می گردد. فرزند سعد گزارش این گفتگو را برای فرزند زیاد می نویسد و می فرستد و پیک ابن زیاد روز پنجم ماه محرم با این پاسخ باز می گردد که حسین تنها دو راه دارد: تسلیم شود و بیعت کند، بایستد و نبرد کند. حسین با یزید پیمان نمی بندد و دوباره نامه ای می رود و پاسخی می آید با این دستور که آب را بر حسین ببندید. عمرو بن حجاج با 500 سوار در کنار فرات می ایستد و این روایت شاهزاده فرهاد میرزا معتمد الدوله قاجار است.
حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام چون شدت تشنگی اهل بیت طاهره و اصحاب و موالی بدید، برادر نامدار خیش ابوالفضل لباس را بفرمود تا با 30 سواره و 20 پیاده مشک برگیرند، شاید که تشنکامان را آب یاورند. اصحاب شبانه برفتند و نافع ابن هلال جملی علم گرفته از پیش همی رفت. عمرو بن حجاج بانگ برداشت که کیست و این آمدن را سبب چیست؟ نافع نام و نسب خود آشکار ساخته گفت آمده ایم تا از این آب بنوشیم که از ما دریغ دارید. عمرو گفت بخور که نوش باد. نافع گفت لا والله، من خود یک قطره ننوشم که حسین فرزند رسول و اهل بیت طاهره و آن اطفال ضعیف تشنه باشند. هرگز این آب گوارا مباد. عمرو بن حجاج نیک نظر کرد، اصحاب را با مشک ها دید که آمده بودند آب برگیرند. گفت راست میگویی، ولیکن ما را بر شریعه بدان گماشتند که جرعه ای از این آب به حسین و اهل بیت ندهیم. ابن هلال بدین سخن اکتفا نکرده پیادگان را گفت تا به فرات اندر شده آب بردارند و خود با سواران به مدافعت مشغول گشتند تا آنها مشک ها پر کردند. عمرو بن حجاج با اصحاب منع یاران را حمله آوردند، ابوالفضل و نافع را دفع کردند. نافع ابن هلال به دست خیش مردی از کسان عمرو ابن حجاج را نیزه بزد. مرد زخم را به چیزی نشمرد، ولیکن پیوسته همی فزود و خون می رفت تا راه دوزخ گرفت و اصحاب امام را آسیبی نرسیده در زمان عافیت آب به حریم حرم بیاوردند و از آن وقت حضرت ابوالفضل سقا لقب یافت.
در روز هشتم محرم حسین ابن علی که ابن سعد را آماده کارزار می‌بیند، او را به خلوت می‌خواند تا با او گفتگو کند. درباره این که در آن خلوت حسین علی به عمر سعد چه گفته، سخنها گونه‌گون است و نقد آن سخنها نیز گونه‌گون است. از یک سو نوشته‌اند کسی نداند با هم چه گفته‌اند، و از سوی دیگر سخنهای شایع میان مردم را نقل کرده اند. و البته این روایت ها می تواند با گفتگوهای دیگر میان حسین علی و عمر سعد ترکیب یا جابجا شده باشند. روایت میرزا محمد ابراهیم مروزی با انشای ادبی او در طوفان البکا چنین است:
اما چون روز هشتم محرم رسید، آن حضرت لشکر مخالف را مصمم بیدینی و مخالفت دید، ابن سعد را طلبید. پس آن جناب با علی اکبر و عباس و ابن سعد ملعون با حفص پسر خود و یک غلام در میان دو لشکر خلوت نمودند. حضرت فرمود: ابن سعد، آیا با من مقاتله می کنی و می دانی که من کیستم و جد و پدر من کیستند؟ منم که جد کبارم محمد عربی است، به من ستم ز عرب منتهای بی ادبی است. منم که تکیه هم دوش مصطفی بوده است، حسین و منی و انا من حسین فرموده است. مرا علی پدر است و حسن برادر من، بتول دختر پیغمبر تو مادر من. می ایالت ری برده گرز سرهوشت، مباد از نمک مادرم فراموشت. گر از ریاست ری عزت است و جاه و مراد، تو را عزیز خدا می کند نه ابن زیاد. از این چه سود که گوید امیر لشکر باش، بیا به لشکر من در دو کون سرور باش. عمر ابن سعد عرض کرد که یا ابا عبدالله، می ترسم خانه مرا خراب کنند و مزرعه مرا بگیرند. حضرت فرمود: ای بدبخت، من از مال خود خانه‌ای برای تو بنا کنم و از مزرعه تو بهتر مزرعه‌ای در حجاز می‌دهم. آن سرور خیل شر و آن مردود درگاه خالق اکبر سر به زیر انداخت و گفت: از عیال خود می‌ترسم. پس آن رحمت خدا روی مبارک از وی گردانید و فرمود: ذبحک الله علی فراشک، یعنی خدا بکشد تو را در جامه خواب تو. امیدوارم که بهره ای از دنیا نبری و از گندم عراق سیر نخوری. آن منافق از روی استهزا گفت: اگر گندم نباشد جو هم میتوان خورد.
پس از این گفتگوی شبانه و در خلوت، عمر سعد به ابن زیاد نامه ای می نویسد و از او می خواهد که آتش فتنه را روشن نکند و بگذارد حسین از راهی که آمده برگردد. عبیدالله هم وقتی نامه ابن سعد را می خواند به نرمی می گوید این نامه مردی است که نسبت به امیر خود خیرخواه و نسبت به خیشاوندان خود مهربان است. بهتر است همان گونه رفتار کنیم که او می گوید. اما شمر او را هراس می دهد و می گوید اگر حسین از سرزمین تو برود، او رو به توانایی خواهد بود و تو رو به ناتوانی خواهی بود. و چنین می شود که رأی ابن زیاد بر می گردد. و گویی بیشتر قصه های کربلا با شمر کوتاه می شود. این است نقل و انشای نویسنده مهرق القلوب.
اما چون شمر ابن زلجوشن از ملاقات امام حسین علیه السلام و ابن سعد مطلع شد، پسر زیاد را اعلام کرد که میان حسین و ابن سعد ملاقات واقع می شود و تدبیرها می کنند. چون این خبر به ابن زیاد رسید، آتش غضب آن ملعون مشتعل شد و نامه ای نوشت به ابن سعد که من تو را به محاربه حسین فرستادم، نه به مصاحبت او. شنیدم که با یکدیگر ملاقات می کنید و او کسب قبایل می فرستد و مدد می طلبد. اگر در همین روز به حرب او مشغول نشوی، تو را و هر که با توست به سیاست می رانم.
این حسین چی؟
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
موقعیت میدان شهدا. زمان 17 شهریور ماه. وضعیت میدان برق در خون. باران سرد.
آزادی زندانیان سیاسی و همچنین انحلال ساواک از مفاد این قطعنامه بوده. گروهی از زنها هم رو به سربازها فریاد می زدن برادر ارتشی چرا مرا می کشی؟
امروز هم فریاد می زدن فردا 8 صبح میدون ژاله باشیم.
با بررسی های انجام شده در اداره امنیت ضرورت داره در تهران حکومت نظامی اعلام بشه.
حتما این کارو بکنید.
ضمناً تیمسار آویسی، از امروز فرماندار نظامی تهران هستین. هر کاری لازمه انجام بدین برای ایجاد آرامش و ثبات.
این حکومت نظامی در 11 شهر دیگه هم باید به اجرا گذاشته بشه.
ترتیبی میدیم که از طریق رادیو و سایر رسانه‌ها به مردم اعلام بشه.
تمام رهبران و محرکین و مخالفین و گردانندگان تظاهرات برابر ماده 5 حکومت نظامی سریعاً توسط فرمانداری نظامی دستگیر بشن.
راهپیمایی داشتیم تا میدان آزادی. شهید بهشتی سخنرانی کرد، شهید معلاتی سخنرانی کرد. تقریبا اینها در اون سخنرانی برای اینکه مردم آسیب نبینن خیال میکردن که راهپیمایی فعلا تمامه تا بعد تسلیم شد، ولی جوانهای مبارز فریاد میزدن که فردا میدان جاله.
شعار داده شد که فردا صبح 8 صبح میدان شهدا. به این دلیل که قبل از اینکه میدون شهدا باشه اسم میدون جاله داشت و قبل از اینکه شهریور اونجا زد خورد شدیدی شده بود که به اصطلاح مامورین دولتی مردم رو تو میدون شهدا شهید کرده بودن، اونجا در همون شبای اول اسم میدون جاله شد میدان شهدا.
از صبح ساعت 7:30 جمعیتی در میدان شهدا بودن که 5 تا 4 تا 10 تا همینجوری جمع می شدن، واسه خود ما معما بود. برنامه ریزی کرده بودن که جمعیت روز 17 شهریور یه سری از بیتریه گویا تشریف بیارن، یه سری هم میدان شهدا جمع بشن. در همون زمانی که به اصطلاح گروه های مختلف مردمی تشریف می آوردن از سمت های مختلف، خیابان بهارستان به اصطلاح فعلی مجاهدین، از خیابون زرین نو خورشید به رو به اداره برق، از طرف 17 شهریور از خیابون حریشیان تشریف می‌آوردن در میدان شهدا تجمع کردن.
سکوت رو رعایت کنین، من باهاشون صحبت کنم. برادر هموطن، برادران نظامی و انتظامی، ستاره هایی که رو دوش شما نصب شده با بودجه این مردم، فعالیت های روزانه، پول و مالیاتی که پرداخت می کنن تهیه شده. این ملت به شما اسلحه نداده که برادر کشی بکنید.
بله قربان.
به چهره های این مردم نگاه کنید. خوب دقت کنید. در بین این جمعیت چه بسا افرادی باشن که با شما نسبت فامیلی و خویشاوندی داشته باشن. پسرعموی شما، پسردایی شما و حتی برادر شما ممکنه باشن.
هفدهم شهریور ماه، روز قتل عام مردم تهران، در میدان ژاله یا شهدای کنونی است. هفدهم شهریور ماه یکی از نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی ایران به شمار می آید. کشتار بیرحمانه مردم در آن روز تجلی واقعی رژیمی بود که سعی می کرد با فریبکاری از خود چهره‌ای صلح دوست، آزادی خواه و مخالف با مفاسد بسازد. واقعه خونین 17 شهریور ماه نقطه پایانی بود بر حیات رژیم ستمکار پهلوی که بیش از چند ماهی پس از آن حادثه دوام نیاورد.
سیر جدال حق و باطل و مبارزات صاحبان حق با اصحاب باطل در طول تاریخ دارای قوس صعود و نزول بیشماری بوده است. بیشک سرکوب هر قیامی توسط سرکوبگران مقدمه و زمینه است برای انقلاب‌های بعدی. انقلاب ایران مانند سایر انقلاب‌ها مجموعه ای از حوادث و قیام‌های ناتمام گذشته بود. نه تنها مانع توقف انقلاب نشد، بلکه در روندی رو به جلو حرکت انقلاب را تسریع و سبب رشد نهضت شد. ملت ایران که در معرض خیانت‌ها و ستمگری‌های زیادی از سوی دشمنان این مرز و بوم بوده است، دست به قیام‌هایی زد که همواره به طور سلسله‌وار بر یکدیگر تأثیر گذاشتند. از مهمترین این حوادث میتوان به قیام 15 خرداد سال 1342 اشاره کرد که علارغم سرکوب شدید اسباب رشد سیاسی مردم و روحانیت و برملا شدن چهره منافقانه شاه شد و این در باطن خود زمینه‌های سقوط رژیم شاه را گسترش داد. غرب‌گرایی و مدرنیزم ظاهری شاه که همراه با زندانی کردن و تبعید و کشتار مبارزان خصوصاً روحانیون بود، سکوتی مرگبار را بر کشور حاکم کرده بود که در بطن آن نارضایتی مردم انفجاری عمیق را شکل داد.
موسی حقانی، پژوهشگر و نویسنده.
اتفاق دیگری که در شهریور ماه 1357 رخ داد، تظاهرات گسترده مردم در 16 شهریور بود. بعد از راهپیمایی عید فطر که در 13 رخ داد، اساساً تهران و شهرهای ایران به تظاهرات خودشون ادامه دادن، اما در 16 شهریور 1357 ما شاهد یک تظاهرات گسترده و عظیم دیگری در تهران هستیم که در اون تظاهرات هم شعار سرنگونی رژیم پهلوی از سوی مردم سر داده شد و رژیم پهلوی در بهت و حیرت قرار گرفت. به همین جهت اونا خودشون آماده کردن که با اولین تظاهراتی که بعد از اون روز رخ میده یک برخورد خشونتبار داشته باشن. خشونتی که در دوره آموزگار تجربه شد بار دیگه مد نظر رژیم پهلوی قرار میگیره و در اقدامی نامتعارف اعلام حکومت نظامی میشه. اخبار اون در سطح شهر پخش نمیشه و فقط رادیوی دولتی ظاهرا یک بار نیمه شب روز 17 شهریور و یک بارم صبح زود اطلاعیه رو میخونن، در حالی که مردم در روز 16 شهریور با هم قرار گذاشته بودن که در 17 شهریور که روز جمعه بود تظاهرات گسترده دیگری بر علیه رژیم پهلوی سامان بدن. وعدگاه مردم مسلمان میدان ژاله بود که در بعد از این اتفاق معروف شد به میدان شهدا. صبح زود مردم به همراه فرزندان خودشون، زنان به همراه فرزندان و مردان به همراه خانواده خودشون در میدان ژاله سابق حضور پیدا میکنن و با حضور گسترده نیروهای نظامی در سطح خیابان‌های تهران مواجه میشن. منطقه‌ای که مردم در اون تجمع کرده بودن، میدان ژاله، از سوی نظامیان وابسته به رژیم پهلوی محاصره شده بود. حتی کوچه ها و راه فراری تقریبا برای مردم معترض گذاشته نشده بود. ظاهرا بنابراین بود که یک کشتار گسترده صورت بگیره و بعد از این کشتار اونا توقع داشتن که آرامش در کشور به نفع اونها برقرار بشه. نظامیان هم از زمین و هم از آسمان توسط بالگرد به تظاهرکنندگان حمله کردند. تعداد زیادی از تظاهرکنندگان در اون روز به شهادت رسیدن. برخی از آمارها حکایت از شهادت 3000 نفر در اون اتفاق میکنه و برخی از آمارها تعداد دیگری رو نشان میده. در هر صورت قصد رژیم کشتار بود و محاصره مردم در یک تنگنا و در بنبستی که بتونن تلفات زیادی به مردم وارد بکنن تا بعد از اون همونطور که عرض کردم به زعم خودشون آرامش رو در کشور برقرار بکنن. این اولین دستاورد و ارمغان دولت آشتی ملی و دولت ماسونی جعفر شریف امامی به ملت مسلمان ایران بود که خب بازتاب گسترده‌ای هم در کشور و هم در رسانه‌های بین‌المللی داشت، علی‌رغم اینکه قدرت‌های بزرگ سعی داشتن اخبار نهضت مردم ایران رو سانسور بکنن اما نتونستن ابعاد این قضیه به راحتی از کنار این قضیه به راحتی عبور بکنن و مجبور شدن بخشی از صحنه‌های درگیری و کشتار مردم رو به نمایش بگذارن.
رژیم شاهنشاهی که سرمست پیروزی بود ناگهان با تحرکات مردمی غیرمنتظره ای روبرو شد. رژیم مقابله با این تحرکات مردمی غیرمنتظره را در اولویت قرار داد و دست به حرکاتی مذبوحانه زد. قیام 19 دی ماه 1356 مردم قم که پس از درج مقاله‌ای علیه امام و با محتوای توهین به ایشان در روزنامه اطلاعات صورت گرفت، زنگ اخطار جدی برای نظام شاه بود که باز هم آن نظام پوسیده توان درک ماهیت و اهمیت آن را نداشت. پس از آگاهی مردم و روحانیت از محتوای مقاله توهین‌آمیز که در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده بود، تظاهرات اعتراضی وسیعی در قم صورت گرفت که واکنش نظام شاهنشاهی نسبت به آن سرکوب و کشتار بود. ولی این بار شرایط با سال 1342 بسیار تفاوت داشت. این قیام با سلسله قیام‌های مردمی در شهرستان‌های مختلف تقویت و پشتیبانی می‌شد. یکی از این قیام‌ها قیام 29 بهمن مردم تبریز بود که در مراسم 40 شهدای 19 دی قم اتفاق افتاد و در سایر شهرها نیز ادامه یافت. در آغاز نهضت اسلامی شاید اگر شاه درک درستی از موقعیت داشت می توانست سرنوشت بهتری داشته باشد، ولی او که به گفته ی حتی نزدیکانش به غرور و تکبر مبتلا بود جز زبان سرکوب چیزی نمی دانست. ناآرامی های بیشمار در سال 1356 در ایران به حدی بود که خشم و نگرانی شاه را به شدت برانگیخته بود. شاه که حوادث و قیام های مردمی را گذرا می دید، در جزیره ثباتش میل به آرامش داشت و این در حالی بود که در اواخر سال 1356 یعنی 40 شهدای تبریز در یزد و جهرم و چندین شهر دیگر خواب راحت را از شاه و درباریان سلب کرده بود. شاه که پایه‌های حکومتش را لرزان می‌دید، برای آرام نمودن مردم علاوه بر سرکوب دست به تبعید روحانیون زد که این عمل او هیچ نتیجه خوشایند گندی در بر نداشت. سال 1357 فرا رسید. تابستان سال 57 دوران پر التهاب و پر جنب و جوشی برای مردم انقلابی ایران به شمار می آمد که سلطنت پهلوی را به گرداب مرگ فرو می کشاند. سال 1357 سال پایانی حکومت پهلوی بود و اعتراضات در برابر این رژیم به اوج خود رسید. اوج این اعتراضات در شهریور همان سال اتفاق افتاد. شهریور 57 مصادف با ماه رمضان بود. همین امر سبب شده بود که مجامع و تشکل‌های مردمی در مساجد سازماندهی گسترده‌ای پیدا کند که با هدف حذف رژیم